حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان آمرزش گذشتگان منظورین از آنها مخصوصا مرحوم آیت الله امامی گذشتگان از این خانواده مرحوم آقای منصوری و همسرشان و برای تحقق اهداف واقلا و ارزشمند قرآن صلوات عنایت کنید. موضوع بحث ما مسئله انحراف و راه‌های مبارزه با آن بود و در هفت شب گذشته بخش‌های گوناگونی از این بحث را تقدیم محضر سروران خودم نمودم. اما در بحث امشب که هشتمین شب از محفل ما هم هست، بر اساس پیشبینی که در بحث شده موضوعاتی رو باید بررسی کنیم که از جهتی به دنبال عوامل ایجاد انحراف در جامعه باید مطرح بشوند. بعضی از این موارد رو در بحث‌های قبلی با نگرش‌های متفاوت مورد توجه قرار دادیم، مثل موضوع فقر یا بی‌سوادی یا موضوعاتی مانند تبلیغات مسموم دشمن، عدم تربیت صحیح و حرکت‌های خائنانه استعمارگران و مسائلی از این دست که بیانگر این است که در تمامی دنیا عوامل فراوانی دست به دست هم میدن و به شکل‌های گوناگون زمینه‌های انحراف را در جامعه ها ایجاد میکنند. من در ابتدای بحث امشب میخوام دو نکته را باز به عنوان مقدمه بحث مطرح کنم. نکته اول این که آیا اگر ما بخواهیم جامعه رو مثل زمان گذشته ببینیم و بر اساس یک اصل پیش بریم که در این اصل میگه همیشه تاریخ تکرار میشود و این مجریان تاریخ هم که عوض میشود، فرض کنید اگر استکبار و مسائل مربوط به او رو نگاه کنید، در تمام زمانهای گوناگون افراد مستکبر وجود داشتن و وقتی در تاریخ بررسی میکنیم میبینیم اعمال و رفتار اونها هم مثل همه، همونطوری که فرعون عمل کرده نمرود هم همون گونه عمل کرده، همونطوری که نمرود عمل کرده در زمان خود ما شاهد بودیم افرادی مثل صدام عمل کردند. اعمال همان است، افراد فرق میکنند. بنابراین میتونیم بگیم یکی از جاهایی که میتوانیم پزشک را با یک نسخه مشابه مطرح کنیم همینجا. لازم نیست ما مرتب داروی جدید بیاریم، پزشک جدید بیاریم و بیماران رو بخوایم مداوا کنیم. از قدیم مردم بیماری هایی رو می گرفتن، الان هم همون بیماری ها، گاهی اسمشو عوض می کنیم. قبلا می گفتیم سلاطون، الان میگیم سرطان، همونه. قبلا می گفتیم سرماخوردگی، الان اسمهای گوناگونی براش انتخاب کردن که اصطلاحات عوض شده، اما وقتی بر میگردیم میبینیم که حتی درمانها هم اکثرا بر همان میزانه های قدیمی داره انجام میشه. رگایی میگیم خوشا به حال همان داروهای گیاهی و اون ابزار گذشته. چرا؟ چون درد همان است، درمان هم همان، افرادش فرق کرده اند و ما اومدیم یه سری ابزار بهش اضافه کردیم، خیال میکنیم دردها عوض شدن. سردرد همیشه بوده، دندون درد همیشه بوده، چشم درد همیشه بوده. البته نمیخوام انکار کنم که وجود و امکان ابزار بهتر درمان را آسانتر کرده، اما به همون میزان مشکلاتی را هم خودش به وجود آورده. از نظر هزینه واقعا گاهی سرسام آور شده است. خدا به آبرو و عظمت امام زمان همه مریضان اسلام رو شفا بده. ما بعضی وقتها چیزایی میشنویم که اصلا باورمون نمیاد، ولی هست. یه بنده خدایی میگفت برای بیماری که سرطان داره آمپوله هایی میگیریم 1,640,000 تومان یه دونه آمپولش. حالا چقدر واقعا سخته برای پدر و مادر و خانواده که یه همچه بیماری رو دارن، جوان نه دلشون میاد خرجش نکنن، نه دارن که خرجش بکنن. روی این جهت ما میتونیم بگیم اگر مسائلی مثل فقر، بیکاری و مانند او در جامعه به عنوان عامل بیماری انحراف شناخته میشه، اینها رو ما بیایم توی قالب بریزیم و بگیم برای درمان یک چنین بلای خانمانسوزی در گذشته چه کرده اند، الان چه باید بکنیم. جواب رو پس در دو قسمت باید تقسیمش بکنیم. این نکته اولیست که اگر ما باورمون بیاد که همیشه میتواند یک داروی مؤثری وجود داشته باشه که دردهای مشابه رو درمان کند، پس الان هم چنین مسئلهی امکان پذیره، نباید ناامید بشیم. دوم این که اگر روشهای جدیدی بنا ابداع بشوند این روش‌های جدید آیا با مبناهای اعتقادی باید آمیخته بشن یا با مبناهای اجتماعی؟ اگه ما بخوایم مشکلات جامعه رو به وسیله راه حل‌های مردمی حل کنیم به جایی نمیرسیم. چرا؟ چون مردم نمیتونن ابعاد و عمق یک فاجعه را به خوبی حس کنن، بشناسن تا بتونن در صدد درمان اون فاجعه و یا حادثه بربیان. واقعا به این نتیجه باید برسیم که تنها راه برای درمان جامعه های به انحراف گرفتار شده سوق دادن مردم به اعتقاد به مکتب هست، نه هر مکتبی، به مکتبهای الهی، به حرکتهایی که انبیا در جامعه ایجاد کردند. بر مبنای این دوتا نکته من میخوام برگردم و یک مسئله مهمی را که در بعثت انبیا وجود داشت از لابلای آیات قرآن یه بررسی اجمالی براش داشته باشیم و بعد از آنی که مشکل رو ما به خوبی در آیات دیدیم دقیقا راه حلها رو هم ما تو بعثت‌های انبیا میتونیم ببینیم. در قسمت ورود به بحث باید بگم که قرآن میفرماید هر زمان هر پیغمبری در هر کجای عالم مبعوث به رسالت شده مردم به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته اونهایی بودند که باور کردند انبیا را پذیرفتند و با حرکت انبیا خودشون رو وفق دادن. یعنی چه؟ یعنی از یک طرف مشکلات جامعه رو خوب شناخته بودند، میدیدن که در جامعهشون تبعیض هست، انحراف هست، گناه هست، فساد اخلاقی وجود داره، فساد مالی هست، تمام انواع انحرافات رو خودشون میدیدن و چون از دست خودشون کاری ساخته نبود تمایل پیدا میکردن به این که درمان رو دیگری باید بیاد انجام بده. به قول ما منتظر بودن تا یک نفر بیاد مشکل جامعه رو حل کنه. خب به محض این که یک کسی با یه سری شرایط به خصوص می آمد و می دیدن اخلاقش با اخلاق مردم فرق می کنه، حالات روحیش عوض شده، مثل بقیه مردم نیست، حالا که آمده در جامعه داره ادعایی می کنه، در کنه این ادعا دلسوزی هست، می فهمیدن. اگر بر فرض 70% مردم هم افراد نادان و خشن و بدخلقی بودن، واقعا 30% مردم باورشون میامد که اینا منجی هست، اومدن برای نجات. حالا بعضی وقتا با دیدن معجزه، بعضی وقتا با اخلاقی که از پیغمبر رو میدیدن خیلی زود تسلیم میشدن. اینها معمولا هم خودشون مشکل نبودند و هم در حل مشکلات پیامبران به انبیا کمک می‌کردند. می‌گفتند که ما حاضریم در این امر به شما کمک کنیم. یاوران انبیا از اینا بودند. در زمان حضرت عیسی حواریون شدند. در زمان حضرت موسی قبطیان و سبطیان در برابر هم قرار می گرفتن. اونها که پیرو بودن میمدن به کمک حضرت موسی مشکل رو حل بکنن. در زمان پیغمبر اسلام خدا می فرماید والذین آمنوا معه، اصحاب به اینا گفته می شود. حالا مثل حواریونی که دور پیغمبری مثل حضرت عیسی بودن، در اطراف پیامبران دیگه اصحاب جمع می شدن. اینا کسانی بودن که معمولا بدون درد سر ایمان می آوردن و تا آخرین لحظات زندگیشون هم وقت ایمانشون می شد. اینا گروه اول بودن. گروه دوم رو اصطلاحاً قرآن بهشون میگه ملع، میگه کسانی که زندگیشون عجین شده بود با مسائل اعتقادی خودشون، پول داشتن، قدرت داشتن، شهرت داشتن، زور در اختیار اونها بود، بر مردم مسلط بودن و به قول ما از مردم کار میخواستن، عملگی میخواستن، دلشون میخواست یه سلطه ای داشته باشن بر مردم، مردم هم دقیقا هرچه اینا میگن گوش بدن. پیغمبرا که میامدن میدیدن شروع کردن به تبلیغ، یکی یکی اینا از دور پیغمبرها دور میشدن و به دور افراد نااهل جمع میشدن. چرا؟ چون میدونستن که اگر با پیغمبر خواستن راه بیان منافعشون به خطر میاد. اینا موضع میگرفتن مقابل پیغمبرها، موضعهاشون رو قرآن متفاوت و مختلف تعریف میکنه. در بعضی از جاها خیلی راحت میمدن میگفتن که زود باشید، اساسیه و باروبندی بدونون به قول ما جمع کنید و از شهر و دیار ما برید بیرون. اول از راه تهدید وارد می شدن که معمولا کاربرد داره در جامعه، اما نه برای همه کم. انسانهای منحرف برای اینکه افراد سالم رو وادار بکنن به اینکه دست از تحرک بردارن، یکی از شگردهای خوبشون چیه؟ تهدیده. دقت کنید در قرآن مجید خداوند در بعضی از جاها این تعبیرها رو که مردم میگفتن مطرح میکنه. مثلا مسئله اخراج و بیرون راندن از شهر و دیار رو اکثرا مطرح میکردن. نسبت به حضرت شعیب خدا یه موردش رو بیان میکنه در سوره 14 قرآن آیه 13 می فرماید که
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنخرجن الظالمين.
وقال الذين كفروا لرسلهم، اونایی که کافر شدن کیا بودن؟ اینه که زیر بار انبیا نمی رفتن. لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، یا بیرونتون میکنیم از شهر و دیار خودمون، تبعیدتون میکنیم، یا این که باید بیاید حرف ما رو بپذیرید، این که ما خدا پرستیم و دعوت به خدا رو بذارید کنار، یا تبعیت از ما یا تبعید، کدومش رو میتونید زودتر باور کنید؟ خدا میفرماد فاوحا الیهم ربهم، خدا به اینها یعنی به پیغمبران وحی میفرستاد که لنخرجنکم الظالمین. این قسمت آخر در بخش بعدی بحثمون میاد، اما حالا من اشاره ای فقط رد بشم که خدا میفرماید اینا تهدید میکنن اما تهدیداتشون به جایی نمیرسه. در بعضی جاها میگفتن که شما دست بردارید، ما هر چه بخواید از مال و منال بهتون میدیم، ثروت بهتون میدیم، امکانات بهتون میدیم. کما اینکه آمدن نزد پیغمبر اسلام گفتن هر چه چه از مال و ثروت بخوای بهت میدیم، دست از تبلیغ بردار. خدا میفرماید حضرت رسول چون مأموریت داشت، خطاب بهش میشد که قم فانذر، باید بلند شی بری و انذار کنی، بترسونی مردم را. درسته که اینا تهدید میکردن، اما گاهی تهدیدها میدیدن فایده ای نداره. چیکار میکردن؟ میگفتن ما از راه قوی تری وارد میشیم، مسئله کشتن را مطرح میکردن. در چندین جا اعلامیه های خطر آفرین جانی به پیغمبران میدادن، من جمله میفرماید که در سوره بقره آیه 61 این مقداری طولانی آیه، ولی مسئله مهم رو میخوام در این آیه به دست بیاریم. ببینیم چی میگه. میفرماید و اذ قلتم یا موسی، حالا میخوان با موسی برخورد کنن.
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
عنایت بفرمایید. ابتدای این آیه مسائل زیادی رو مطرح میکنه خدا. میفرماید با حضرت موسی بنی اسرائیل نمیساختن و شاید باور میشه کرد لجبازترین قومی که دو دنیا خداوند مطرح میکنه که میشه گفت بالاترین ضربه ها رو به پیغمبر خودشون زدن بنی اسرائیل بودن. ما نداریم هیچ قومی رو به اندازه بنی اسرائیل مردم رو اذیت کرده باشه و پیغمبران رو آزار داده باشن. اول نمونش خدا با حضرت موسی مطرح میکنه که چقدر نجوازی کردن. یکیش این بود که گفتن ما حاضر نیستیم با این وضعیت بسازیم. مسئله سرگردانی تو بیابان تیه بود و 40 سال مصیبتی که حضرت موسی با اینا داشتن. گرسنه‌مونه، تشنه‌مونه، حاضر نیستیم دیگه این غذای تکراری رو بخوریم. زیر بار نمی‌رفتن و دائم برای حضرت موسی شده بودن این آینه دق. در آخر خدا چی می‌فرماید؟ چرا ما اینا رو به این بلا مبتلاشون کرده بودیم؟ ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله. علتش این بود که اینا کافر به آیه ها و نشانه های خدا شده بودن. بعد می فرموید و یقتلون النبیین به غیر الحق، ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. قتل یکی از کارهایی بود که اینا براشون مطرح شد. دیدن پیغمبر دست بر نمی دارن، گفتن می کشیمشون. حالا که تهدید فایده ای نمی کنه، تبعید به دردشون نمیخوره، اینا رو وادار نمیکنه دست بردارن، یالا خون پیغمبر رو بریزی. گاهی تا 70 پیغمبر رو در یک روز اینا میکشتن. خدا میفرماید عصوا، مسئله نافرمانی بنی اسرائیل را به عنوان یک عامل اصلی مطرح میکنه. کافرن، آدم میکشن، اونم نه آدم معمولی، پیغمبر، طغیان میکنن و کانو یعتدون، قوم متجاوزی هست، یعنی به حق خودشون قانع نیستن. اگر بنا بود اینا به قوم خودشون و به حق خودشون قانع می شدن دلیلی نداشت پیغمبر بکشن. یه مقداری مسئله رو جدیتر می خواهیم دنبال کنیم. در سوره آل عمران آیه 21 دو بار مسئله رو مطرح می کنه. دقت کنید. گفتیم جامعه درش انحراف هست. یکی از انحرافات چی بود؟ این که عدالت در بین مردم رعایت نشه. حالا اونایی که کافرن، ان الذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين، زیر بار آیات خدا که نمیده، پیغمبران را هم میکشن به غیر حق. یعنی یه وقت بهشون حق ندید بگید خب انبیا میامدن منافع اینا رو به خطر میانداختن، اینا برای حفظ منافعشون هم که شده بود میگفتن ما از خودمون دفاع میکنیم. چون بعضی وقتها اگر مردم درست توجیه نشن به خودشون حق میدن، میگن که خب چرا اومده منافع ما رو از بین میبره، ما هم میخواییم جبران کنیم. دیگه کیو میکشتن؟ یقتلون الذین یأمرون بالقسط، میکشتن کسانی که بهشون میگفتن بابا عدالت رو رعایت کنی، بیاید قسط را در زندگیتون اجرا بکنی. فبشرهم به عذاب علیم، خدا میفرماد خب اینا عمل کردشون معلوم شد، حالا که این اعمال انجام دادن ما هم ساکت نمیشینیم، بشارت بهشون بده به یک عذاب بسیار سخت دردناک کشنده که اینا باورشون بیاد. اگه پیغمبر میکشن اینطور نیست که ما هم رهاشون کنیم بگیم هر کار دلتون میخواد بکنیم. باز در همین سوره آل عمران در آیه 112 ببینید برخورد ظالمانه تا کجاست و خدا چه میکنه.
ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
باز این همون مسئله گذشته را خدا با یک مقدار تفاوت لفظ در اینجا تکرار میکنه. ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا، در هر کجا که اینا برن خدا به خاطر رفتار ناجوانمردانه ای که داشتن با انبیا میفرماد ما خاری تو سر اینا انگار نشونده بودیم که هر جا برن تو سرشون بزنن و خفت و خاری به سرشون بیاد. الا به حبل من الله و حبل من الناس، مگر اینکه یه پناهگاهی از خدا پیدا کنن یا مردم بیان از اینا یه حمایتی بکنن. و با او به قدب من الله و ضربت علیهم المسکنه. ببینید خدا می فرماد اونا برخورد خشن داشتن. ما در مرحله اول به انبیا گفتیم آرام برید، به مردم نصیحت کنید، صحبت کنید، دلسوزی کنید، تذکر بدید، فایده نکرد. حالا که فایده نداره باید کارشون کرد، از راه خشونت باید وارد بشیم. چرا؟ چون اونها خشن دارن برخورد میکنن، خشونت رو اونها آغاز کردن. خدا میفرماید ما هم گفتیم غضب خداوند نصیبتون بشه و مسکنت نصیب شما باشد. مسکنت رو خدا میفرماید به خاطر اینکه دچار نداری و فقر بشن. نه اینا پول داشتن، با پولشون تبلیغ میکردن، خرج میکردن و جلوه حرکت انبیا رو میگرفتن. خدا میفرماد ما بنا رو گذاشتیم که ثروت از اینا بگیریم. اونی که وسیله بود برای کوبیدن انبیا اولیش پول اینا بود، پول میدادن زور میخریدن، نفر میخریدن، میگفتن برید با پیغمبر بجنگید. دوباره خدا میفرماید ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون الانبیاء به غیر حق. اونجا یقتلون النبیین بود، اینجا یقتلون الانبیاء، تفاوتی از نظر معنا نداره. باز میفرماید ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. تعدی، تجاوز، آدم کشی، پول خرج کردن برای تبلیغات مسموم، نفرات رو فریب دادن، یکی و دوتا انحراف در اینا نبود. خدا میفرماید تمام اینا رو به کار گرفته بودن و هدفشون هم یک چیز بیشتر بود که به هر نحوی شده انحرافات خودشون رو ادامه بدن. من همینقدر بگم، 10 تا دونه آیه اینطوری ما در قرآن مجید داریم که از راه قتل و کشتار میخواستن جلوی حرکت انبیا رو بگیرن، فایده ای نشد. بعد که دیدن نمیشه، خداوند میفرماید ما از راه دیگری هم وارد شدیم، عذاب کردیم. حالا شما در آیات قرآن بگردید، نمیتونیم دیگه وارد این بخش بشیم چون میخوام نکته های ظریف دیگری رو بیان کنم، اشاره فقط میکنم. خدا بعد از آنی که این مسئله را مطرح میکنه میفرماید ما عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب به تنهایی برای اینا در نظر گرفتیم. و گاهی به خاطر این که اینها چشمشون به حساب نمی آمد و حداقل برای دیگران عبرت بشوند، ما دیدیم یک راه دیگه هم هست، عملا اینها رو از روی سطح زمین برداریم. یعنی عذاب فقر برای اینا کافی نبود، می دیدن فقیر شدن، باورشون نمی آمد که این فقر به خاطر ظلمیه که کردن. خدا بهشون خطاب می کنه اگه دست از مخالفت با انبیا بر نداشتید ما عذابتون میکنیم، همه تون از بین میبریم. گفتن اگه راست میگید یالا عذاب بیارید، خیال میکنید ما از عذابتون میترسیم. حالا یه مقداری از این آیات به هم سریع بشنوید، یکی نمونه شو من سعی میکنم بگم چون خیلی آیه زیاد در این زمینه داریم، بعضی از این آیات رو بشنوید شاید ارزششو داشته باشه. خدا میفرماید که یکی از عذابهای این بود، شب اینا خوابیدن، ما یک خائفی رو فرستادیم. خائف به معنای طواف کننده است. خدا میفرماید ما یه ملک فرستادیم، رفت یه خوابی خورد در زندگی اینا. صبح هر کسی که ایمان داشت وقتی بیدار شد نگاه کردید این برگ اینا روی زمین ریختن. نمونه شو در قضیه مکه میگوید فجعلهم کعصف مأکول. در نمونه های دیگر شکل های عذاب رو میگه. درباره قوم ثمود میگه که انهم اعجاز و نخل خاویه. نه اینکه اینا آدم های قبیلی بودن، میرفتن از تو شکم سنگهای کوه برای خودشون خانه درست میکردن، میگفتن بارون میخواد بیاد بیاد، باد میخواد بیاد بیاد، سیل میخواد را بیفته بشود، ما تو این قارهای به این محکمی زندگی میکنیم. خدا میفرماد خیال میکردن حالا گرفتن داخل قار دیگه آب و باد و باران کارشون نمیکنه، ما چیکار کردیم؟ فارسلنا علیهم ریحا سرسرا فی یوم نحس مستمر. الله اکبر. واقعا وقتی آدم وارد میشه میبینه گاهی اگر ما بخوایم با مهربانی، با دلسوزی، با انصاف، با مروت، با جوانمردی با مردم برخورد کنیم قابلیت شو نداره. اگه همش ما بخوایم بگیم آقا نسل جوان باید تربیت بشن، باید ادب بشن، باید براشون صحبت بکنی، فایده نداره. گاهی وقتا باید با خشونت رفتار کرد. نگید اسلامی که دین محبت است چرا خشونت. خب وقتی یک انسان به خودش اجازه میده پیغمبر بکشه، خداوند او را عذاب نکنه؟ یک قوم وقتی دست به یکی میکنن و با هم جنایت میکنن، خدا چکارش میکنه؟ بگذر ازشون. حالا دقت کنین، میخواد بعضی از این شکلهای عذاب را مطرح بکنه که درمان بعضی از انحرافات، مثل همون قضیه معروفه که میگن عاقبت توبه گرگ مرگه. واقعا بعضی ها ارزش رو ندارن، حیف پول که خرج بعضی هاشون بکنه. ما بیایم مراکز بازپروری درست کنیم. بله من قبول دارم که برای درمان بعضی از انحرافات باید از مهربانی، از الگو دادن، از آموزش و پرورش، از نمیدونم تربیت صحیح، از تو خانواده ها، از حمایت های مادی استفاده کرد، اما گاهی فایده ای ندارد. چکارش میکنیم؟ دقت کنید این آیات رو شنیده اید، اما حداقل با شنیدن این آیه ما ثوابش رو نصیب میکنیم به روان همه گذشتگان، مخصوصا گذشتگان شما و گذشتگان از این خانواده. فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. این آیه در سوره 54 آیه 19 هم.
اینا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر.
در یک جای دیگه باز همین مسئله رو با یه مقداری توضیح بیشتر بیان میکنه. دقت کنید.
ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الاخره اخزا وهم لا ینصرون.
در سوره 41 قرآن آیه 61، فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات. نرفته بودن توی غار، خدا میفرماید ما یک باد سرد کشنده را در روزهایی که برای اونا روز نحسی بود فرستادیم. چرا؟ لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تا اینا تو دنیا مزه خاری و خفت و ذلت را بچشن که با 40 متر قد یا 40 ذرع قد یه باد اینا را چکارشون کرد؟ نابودشون کرد. اینا میگفتن کی میتونه با ما به جنگه؟ کی با قدرت ما میتونه برخورد کنه؟ خدا میفرماد باد یه مقداری زوزه کشید. گاهی دیدید تو سرمای زمستان یه وقتی یه برف میاد، حتی ممکنه مثلا در یه منطقه دوری هم برف آمده باشه، اما یه باد میوزه روش سوز میاد. اون چنان که میگه آقا مغز استخوان آدم انگار یخ میزنه. خدا یه همچه بادی رو به سر اینا مسلط کرد. بعد میفرما تازه این مال دنیا شونه. ولعذاب الاخرت اخزا. تو دنیا یه منطقه فقط میفهمیدن که اینا عذاب شدن، در روز قیامت نه. تمام مردم با خبر میشن که ایها الناس، اینا کسانی هم که زیر بار پیغمبران نرفتن. و هم لا ینصرون. خدا میفرماد اونجا دیگه هیچ کس به اینها کمک نمیکنه. حالا اجازه بدید من شاید بیش از 50 آیه دیگر هم آماده کرده بودم، اما خلاصه میکنم بحثم را و مفاهیم آیات رو میگم برای که نتیجه بگیریم. اگر کسی از ما سوال کرد جامعه این که گرفتار انحراف شد چکارش باید بکنیم، چه راه حلی به نظر شما میرسه، جواب میدیم. اول همون کاری که خدا به وسیله پیغمبران در جامعه انجام داد، چه کرد؟ پیغمبران رو فرستاد و فرمود با زبان خوش قولا له قولا لینا، قولا له قولا کریما، با آرامش با زبان خوش با مردم صحبت کن. حضرت موسی میاد میگه که میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری تحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. خدایا یه قدرتی به من بده زبانم نافذ بشه بتونم تو وجود اینا اثر بگذارم و اینا رو آگاهی بدم به حدی که خودشون دست از انحراف بردارن، فایده نکرد. یه مقداری خشن برخورد کردن، موسی یالا میزنیمت میکشیمت بیرونت میکنیم، حتی اومدن تا جایی که حضرت هارون رو تهدید به کشتن کردن، که خود حضرت هارون به موسی میگه، میگه ول کن، باور کن، اینا منو تنها گیر کشیدن، تمام بنی اسرائیل رفتن دنبال سامری، من شدم تنها، من تنها در مقابل این همه دشمن چه بکنم؟ چیکار کنم؟ با عقل جور در میاد که یک نفر در برابر یک قوم قرار بگیره برای اینکه باشون مبارزه کنن. مردم قابلیتشو نداشتن، ارزششو نداشتن که بتونن تحت تأثیر قرار بگیرن، دیدن فایده نداره. حضرت موسی گفتن معجزه براتون میارم که ثابت بشه من قدرتم قدرت الهیه، قدرت خدایی رو هم قبول نکرد. گفتن اگه میخوایم ما به ایمان بیاریم ارنا الله جهرتن، خدا رو علنا به ما نشون بده. آخه بی انصاف ها، شما که دیدن یک منظره ساده ای که خدا خلقش میکنه نمیتونید تحمل بکنید، میتونید خدا رو ببینید؟ میگفتن چطور موسی میتونه ببینه؟ خب ما هم میخوایم ببینیم. خب موسی قدرت تحملش با شما فرق میکنه، مثل اینه که شما بگید چطور میتونه یه جره ثقیلی که 100 تنیه 100 تن بار رو از رو زمین برداره، ما هم میخوایم با یه ژیان 100 تن بار رو از رو زمین برداریم. یه قلاب ببندید به ژیان بگید میخوایم 100 تن بار رو برداریم، نمیشه. اونو برای یه کار دیگری ساختن، اونو برای یه کار دیگری. موسی قدرت گرفتنش خیلی بالا، پس میتونه بله بره اعجاز ببیند. گفتن ما زیر بار میمونیم، خطام شد، اشکال اینه، همه تون شنیدیم. قدم به قدم انبیا رو شما برید بررسی بکنید، خون دل خوردن به دست این مردم و از دست مردم. چرا؟ 70 نفر رو برداشت آمد تو کوه طور، خدایا اینا آمدن میگن ما میخوایم تو رو ببینیم، خطاب شد نمیشه، نه در دنیا نه در آخرت امکان چنین چیزی نیست. اصرار دارن، خطاب شد ما یه جلوه نشونشون میدیم، اگه تحملش کردن بد باشه، اشکال نداره. مثلا اون بنده خدا که گفته اون من 50 تا زن میخوام، بله گفتن خب حالا یک شب اول بهت میدیم، بعدی ببین که اگه خواستی یکی یکی طوری نیست، حالا این 4 تا رو طلاق میدی 4 تا دیگه میگیری. زن اول رو گرفت فردا باباش گفت که برم، دوم یه خواستگاری گفت نه حالا یه خود سب کن، آخر شب شد گفت بابا بله، گفت که برو یکی هم طلاق بده. گفت چرا؟ گفت که من فکر میکنم اگه مادرم هم طلاق بدی به نفع من، همین یکی برای همه بسته. خیال میکردن از همه چیز میتونن بر بیار. خطاب شد که فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا. خدا یه جلوه از نور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام به کوه طور زد که شما یه ذره از نور علی را ببینید. اون چنان اینها براشون عجیب بود که خدا میگه، من نمیگم ها، خدا میگه تمام 70 نفر مردن، موسی دلدار قوی نیرومند قش کرد، به هوش آمد، یه مقدار اطرافش رو نگاه کرد، دید 70 نفر مردن. گفت شما یعنی بهترین ها بودی، قوی ترین ها بودی. واقعا انسان قصه‌اش میشه، دلش میسوزه که یک کسی که میاد درد مردم رو درمان کنه اینقدر باش برخورد نامناسب بکنه. اینقدر اذیتش کنن، اینقدر زجرش بدن. اگه ماها بودیم میگفتیم که خب یه روز دو روز سه روز خسته شدیم دیگه بریم جون کن. 300 سال آدم بگه خدایا به من نیرو بده من اینا رو هدایتشون کنم، ولی مردم قابلیت نداشته باشن، آیا حقشون بود عذاب بشن یا نه؟ خدا میفرماد ما عذاب رو فرستادیم. بنی اسرائیل عذاب میشن، قوم عاد عذاب میشن، قوم عصم که ثمود عذاب میشن، قوم یونس با یه مقدار چرخش و ایمانی که میارن نجات پیدا میکنن. تنها قومی که در تمام اقوام گوناگون ما داریم که دعایی براش نشد، یعنی نفرین نشد که عذاب بشه، قوم پیغمبر آخرالزمان. و این بی انصافه ها حتی در روزی که امیرالمومنین رو آوردن داخل مسجد برای اینکه بکشن یا بیعت بگیرن حیا نکردن. باید فاطمه زهرا بیاد داخل مسجد به مردم اعلام خطر بکنه، بگه اگه علی رو بل نکردید میرم تو خانه موهامو پریشان میکنم، نفرینتون میکنم، یک نفر از شما رو زنده نمیگذارم. برید تاریخ رو بخونید، یه وقت دیدن ستونهای مسجد از جا داره کنده میشه، همه چیز انگار ریخت به هم، هنون نفرین نکرده. خطاب شد ما چی از شما میخوان؟ ما که نه به مال شما دل بستیم، نه به زندگیتون دل بستیم، نه از شما کمک میخوان، کمکتون هم داریم میکنید، چرا اینطور میکنید با ما؟ عوض این که قدردانی بکنن، اینجا امیرالمومنین رو اجازه دادن فاطمه زهرا به خانه بیاره، ولی تلافی کردن، اومدن کاری کردن که فاطمه زهرا بین در و دیوار اون چنان زجه بزنه و ناله بزنه و بگه خدایا تو شاهد باش، ببین با من چه میکنن. خطاب به پیغمبر خدا عرض میدارد بابا یا رسول الله، ببینید بعد از شما با ما چه کردن، ببینید حریم خانم رو شکستن، ببینید در خانم رو آتش زدن، ببینید بچم رو کشتن. رو میکنه به طرف امیر المؤمنین، یه جمله میگوید خیلی تکان دهنده است، جملش اینه: یا علی به دادم در عمر مرا کش، اما چه کرده نمیدانم، کاری کرده با پیکر مبارک فاطمه زهرا که صدا زدن یا فضت و خزینی والله قتل ما فی احشایی، یعنی فضت دریا مرا، به خدا بچه عزیزم را کشتن، عزیز دلم را به شهادت رسندن، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. به حرمت و آبرویشان خدای گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مریض، با فرج امام زمان دلهای همه شیعیان رو شاد کن، ثوابی از این محفل به روان همه گذشتگان من، منظورین از اونها گذشت